بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 160، سطر اول. فصلون فی بیان امر الان. فصل 12 از مقاله دوم. بعد از این که زمان رو بیان کردیم، میخواهیم که آن رو هم بیان کنیم. آن رو تفسیر میکنن به نهایت زمان یا حد فاصل بین دو زمان. در هر صورت، به هر تعریفی که آن رو تعریف کنیم، آن از طریق زمان فهمیده میشه. به این جهت باید ابتداعا زمان رو بشناسیم و بعد آن رو. ابن سینا هم به خاطر همین نکته است که اول زمان رو بیان کرد، الان به بیان آن میپردازه. این فصل ما الان میخوام مطرحش کنیم درباره ماهیت آن و وجود آن و کیفیت وجود آن بحث میکنه. یعنی سه تا بحث ما داریم: یکی این که ماهیت آن چیست، یکی این که آیا آن موجود هست یا موجود نیست، و سوم این که اگر موجود است، موجود بالفعل است یا موجود بالقوه، کیفیت وجودش چگونه است. آن در این فصل به دو قسم تقسیم میشه. یکی آنی که عرض کردم نهایت زمان است، یا به تعبیر دیگر حد فاصل بین دو زمان است، و دوم آن سیال. در هر دو آن تو این فصل بحث میکنیم، ماهیت هر دو رو بیان میکنیم و اثبات میکنیم که هر دو آن وجود دارند. اما ثابت میکنیم که اولی که حد فاصل بین زمان این است، وجودش بالقوه است و سازنده زمان نیست، بلکه ماهیتاً با زمان متفاوته. و اما آن دوم که آن سیال است، وجود بالفعل دارد و سازنده زمان هم هست. بیشتر بحث ما تو قسم اوله، یعنی آنی که فاصله بین زمانینه. تقریباً دو صفحه آخر فصل مربوط میشه به بحث در آن سیال. صفحه 163 رو ملاحظه کنید، سطر 12. و قد یتوهم آنون آخر علی صفت اخرى. از اونجا وارد بیان آن سیال میشیم که دیگه بحث آن فاصله بین زمانه رو کنار میذاریم. همونطور که ملاحظه میکنید، حدود 4 صفحه یا کمتر ما درباره آن فاصله بین زمانه بحث میکنیم، حدود 2 صفحه هم یه خورده بیشتر درباره آن سیال بحث میکنیم. آن سیال الان من اصلا مطرح نمیکنم، چون بهش کاری نداریم. اما آنی که فاصله بین زمانه، این رو درباره چند تا بحث داریم. بحث اول اینه که این آن چیست. البته وقتی میگیم فاصله بین زمانه، ماهیتش معلوم میشه، خیلی دیگه تفسیر زیادی لازم نداره. بحث دوم ما اینه که وجود داره. بحث سوم اینه که وجودش وجود بالقوه است. بعد از این که بحث در وجود آن به این معنا کردیم، وارد بحث در عدمش میشویم، که عدم این آن در آن اتفاق میفته یا یه امریز مستمر. اینم بحث میکنه که این بحث تقریبا طولانیست. بعد وارد یه بحث دیگر میشویم که اون بحث رو ابن سینا میگوید که خارج از غرض ماست، ولی چون مفیدش بهش میپردازیم. و اون بحث اینه که در اون دو زمانی که آن بینشون فاصله شده، اگر مشتمل بر دو حکم مختلف بودند، یکی مشتمل بود بر شیعی با حالتی، دیگری مشتمل بود بر اون شیع با حالتی دیگر، در آن اون دوتا حالت با هم جمع میشن یا یکی از اون دو حالت میاد. مثلا فرض کنید که شیعی موجود بود در زمانی، بعد معدوم شد در زمان بعدی، در این فاصله بین زمانین هم معدوم است و موجود، یعنی هر دو حال رو داره، هم حالتی رو که در زمان قبل داشته هم حالتی در زمان بعد داره، یا فقط یکی از این دو حالت رو داره. این هم یه بحثیست که باید مطرح بشه، که البته توجه میکنید این ربطی به بحث در ماهیت آن و بحث در وجود آن نداره، بلکه این بحث عبارت از این است که اون حالتی که در زمانین محیطین به آن وجود دارد، هر دوشون توی آن جمع میشوند یا یکیشون جمع میشه، که اینم حدود نصف صفحه یا نزدیکی یک صفحه طول میکشه، اینم بحث میکنیم. مثلا مباحثی که ما در این آن به معنای اول داریم چند تا شد، یکی این که ماهیتش چیست، دوم این که وجود دارد یا ندارد، سوم این که وجودش آیا بالقوه است یا بالفعل، چهارم این که عدمش چگونه است، و پنجم همین حکم که الان گفتیم، که حکم حالاتی که در زمانهای محیط به این آن وجود دارند همگی تو آن جمع میشن یا یکی از این حالات جمع میشه، که انشالله این مباحث رو مطرح میکنیم. بعد که این مبحث تموم شد، وارد بحث در آن دوم که آن سیالی میشه. این تقریبا فهرستی بود از این فصلی که ما در پیش داریم. حالا که این فهرست گفته شد، آگاهی پیدا کردیم که ما چه مباحثی در این فصل میخوام بخونیم، خب بهتر و راحت تر من مسئله رو میشه مطرح کرد. سلام علیکم. اما ماهیت آن، همونطور که عرض کردم، الان بحث ما در آن سیال نیستم. آن سیال عرض کردم حدود 4 صفحه بعد مطرحش میکنیم. بحث ما در آنیست که فاصله بین زمانین باشه یا نهایت زمان باشه. این ماهیتش روشنه. ماهیتش عبارت هست از همون حد فاصله بین زمانین که میتوانیم انتهای اون زمان اول قرارش دهیم و ابتدای زمان دوم، و نه از سنخ زمان اول است نه از سنخ زمان دوم. اصلا زمان نیست، آن که زمان نیست، چون زمان امریست متدرج و آن امریست دفعی. امر متدرج و امر دفعی فرق میکنه، پس زمان و آن هم فرق میکنه. ماهیت آن وابسته به ماهیت زمانه، و به همین جهت هم است که ما از طریق زمان میتونیم آن رو بشناسیم. این بحث اولی چه بحث کوتاهیست، و ایشون اصلا به این بحث فقط اشاره میکنه، دیگه مطرحش نمیکنه. همونطور که عرض کردم، میگه از طریق علم به زمان علم به آن هم پیدا میکنیم. یعنی اگه ما خواهی ماهیت آن رو بدانی، باید زمان رو بشناسی، بعد بگویی آن عبارت هست از نهایت این زمان یا نهایت یا فاصله بین زمانه، که بالاخره باید آن رو از طریق زمان شناخت. بعد وارد بحث در وجود زمان میشه، ثابت میکنه که زمان وجود داره. وارد بحث در وجود آن میشه و ثابت میکنه که آن وجود داره. بعدن بحث میکنه که وجودش چگونه است. اما در بیان این که آن وجود داره، اینطور بحث میکنه که هر امر متصلی فصل دارد، امور منفصل فاصل ندارند، ولی امور متصل فاصلی برشون هست. مثلا عدد رو ملاحظه کنید، عدد فرض کنید عدد 6 و عدد مثلا 4-5 هرچی، عدد 4 رو ملاحظه کنید و عدد 6 رو، فاصله بین این دو چیه؟ فاصلی وجود نداره. فاصل شی اون نیست که از جنس شی باشد، اگر اضافه کردیم بر شی، اگر اضافه کردیم بر شی، اشتباه گفتم، فاصله شی چیزی است که از سنخ شی نباشد، گفتم باشد اشتباه شدم، باید از سنخ شی نباشد، به طوری که اگر اضافهش کردیم به شی، شی اضافه نشود، اگر کمش کردیم از شی، شی کم نشود. اینو بشم این فاصل. عدد فاصل نداره، چون عدد شیشو ملاحظه کنید یکی ازش کم کنید کم میشه، واقعا عدد چهار یکی برش اضافه کنید اضافه میشه، در حالی که فاصل کم کردنش چیزی رو کم نمی کند، اضافه کردن چیزی رو اضافه نمی کنه. مثلا شما مقدار رو ملاحظه کنید، یه خط رو، یه نقطه از این خط بردارید، نقطه بردارید که هیچ حجمی نداره، هیچی میده از خط کم نمیشه، چون نقطه چیزی نیست که بخواد کمش کنه، نقطه از سنخ خط نیست، قطعی از خط نیست که اگر کندید خط کوچیک بشه، نقطه نه طول داره نه عرض داره نه عمق، اگر از خط کمش کنید خط هیچیش نمیشه، به اضافه هم کنید به خط، خط اضافه نمیشه. نقطه رو میتونیم بگیم فاصله بین دو خطه یا نهایت یک خطه، اما در عدد ما همچین چیزی نداریم که اگر بخواهیم اضافهش کنیم اضافه نشود، اگر بخواهیم کم کنیم کم نشود، ما به هر عددی عددی اضافه کنیم اضافه میشه، از هر عددی کم کنیم کم میشه، پس تو عدد ما حد فاصل نداریم. به بیان دیگر، شما باید حد فاصل رو مبدأ یک قطعه و منتهای قطعه دیگر قرار بدید، مثل نقطه‌ای که وسط خط فرضش میکنید، این نقطه منتهای خط دست راست، مبتدای خط دست چپ. ولی تو عدد شما چنین چیزی ندارید که بخواد مبدأ برای بعدی و منتها برای قبلی قرار بدید. مثلا همین عدد پنج رو ملاحظه کنید، عدد پنج آیا منتهای چهاره و مبدأ شیش، یا خودش عدد مستقله؟ عدد پنج عدد مستقله، نه منتهاست برای چهار نه مبتداست برای شیش. نمیتونید تو عدد چیزی پیدا کنید که مبدأ باشه برای بعدی و منتها باشه برای قبلی. پس عدد حد مشترک نداره، حد فاصل نداره، اما خط حد مشترک داره، حد فاصل داره. از اینجا نتیجه میگیریم که هر کم متصلی حد مشترک داره، کم منفصل حد مشترک نداره، ولی کم متصل حد مشترک داره. این قانون کلیه. بعد تطبیقش میکنیم بر زمان، میگیم زمان کم متصل است، این صغرا، و هر کم متصلی حد مشترک دارد، حد فاصل دارد، این کبرا، نتیجه میگیریم پس زمان حد مشترک و حد فاصل دارد، و اون حد فاصل آن است، پس زمان آن دارد. اگر زمان موجود است، آن نیز موجود است، ثابت شد که آن موجوده. این بیان برای اثبات وجود آن بود، که توجه کردید اول ثابت کردیم که آن حد فاصل است، و گفتیم هر کم متصلی حد فاصل دارد، پس زمان هم حد فاصل دارد، و گفتیم حد فاصل زمان آن نامیده می شود، اگر زمان حد فاصل دارد پس آن دارد، اگر زمان موجود است پس آنی هم که برای زمان هست باید موجود باشد، نتیجه گرفتیم که آن موجود. اما نحوه وجودش چگونه است، اینو باید بیان کنم. مطلب سوم رو من عرض میکنم، چون ابن سینا هر سه مطلب رو تو تقریبا یه خط و نصف آورده. مطلب سوم اینه که آن وجودش بالقوه است نه بالفعل. اگر آن بالفعل موجود باشد، چون آن شأنش فاصل بودنه، فاصله میندازه بین دو قطعه زمان، و زمان رو قطع میکنه، و ما میدونیم بالوجدان که زمان امریست متصل و بدون انقطاع، پس باید قاطعش را بالفعل معدوم بدونیم، یعنی آن رو باید بالفعل معدوم بدونیم. پس باید گفت آن وجود بالفعل نداره، چون اگر بخواد وجود بالفعل پیدا کنه به خاطر اینکه شأنش فاصل بودن است، فاصل زمان میشه. فاصل زمان یعنی قاطع زمان، و زمان قاطعی نداره، یعنی قطعی نداره. زمان امر متصل واحده و چون قطعی ندارد پس قاطعی ندارد، یعنی فاصل نداره، یعنی آن ندارد، یعنی آن بالفعل در زمان موجود است، بلکه بالقوه موجود. و بالقوه یعنی چی؟ یعنی فارز میتواند، میتواند همون تفسیر بالقوه است، فارز میتواند در این امر متصل واحد فاصلی رو فرض کند که اون فاصل آن است. پس با این که میتواند ما ثابت کردیم که آن هست، یعنی آن چیزی است که میتواند فرض شود. تا اینجا روشنه؟ خب حالا اگر آن رو فرض کردیم، فارضی آن رو فرض کرد، آیا بعد از فرض آن وجود بالفعل پیدا می کند یا هنوز هم وجودش وجود بالقوه است؟ الان روشن شد که آن وجودش بالقوه است، اما بعد از فرض فارض چی؟ بازم هنوز وجودش بالقوه است یا بالفعل میشه؟ اینجا می فرماید که یک بار ما نفس زمان رو ملاحظه میکنیم، یک بار زمانی که فرض فارض همراهش شده ملاحظه میکنیم. نفس زمان رو ملاحظه کنیم یعنی هیچ فرض فارض دخالت ندیم، میبینیم که آن درش وجود بالفعل نداره، باز وجود بالقوه داره، یعنی میتواند فرض شود ولی وجود بالفعل نداره، به شرطی که از فرض فارض قطع نظر کنیم، نفس زمان رو ملاحظه کنیم، باز میبینیم وجود بالفعل نداره. یعنی فارض فرض میکنه، اینطور نیست که آن با فرض فارض وجود بالفعل تو زمان پیدا کنه. بله وقتی فرض فارض هم زمینه میکنیم، میگیم زمانی که این فرض در موردش شده او آیا آن دارد، میبینیم بله آن دارد، بالفعل هم آن دارد. پس آن وجود بالفعل پیدا میکند در زمان، اما نه به لحاظ نفس زمان، بلکه به لحاظ زمان که توأم بشه با فرض فارض. یعنی این زمانی که فارض در اون فرضی رو ایجاد کرده اگر ملاحظه کنیم، میبینیم که این زمان مشتمل بر آن هست بالفعل، اونم به برکت فرض فارض. و الا خود زمان رو ملاحظه کنیم، فرض فارض کاری تو این زمان نمیتونه انجام بده و نمیتونه آنی در این زمان موجود کنه. خب من مطلب رو جمع کنم. ابتدا ثابت شدیم که آن موجوده، بعد گفتیم که آن بالفعل موجود نیست. از طریق اتصال زمان و اینکه هر امر متصلی میتواند فاصلی داشته باشد، حالا یا فاصله بالفعل یا فاصله مفروض، ثابت کردیم که آن موجوده. بعد چون دیدیم که این فاصل اگر بخواد موجود باشد زمان رو قطع میکنه و محذور قطع زمان پیش میاد، وجود بالفعل آن رو منکر شدیم، وجود بالقوه براش درست کردیم. وجود بالقوه رو هم اینطور معنا کردیم که با فرض فارض وجود میگیره، اما توضیح دادیم که با فرض فارض در خود زمان وجود نمیگیره، یعنی خود زمان نمیتونه باز مشتمل بر آن بشه ولو فارض فرضی هم بکنه. بله با توجه به فرض فارض میتونیم بگیم آن موجوده، یعنی بگیم زمانی که فارضی آنش را فرض کرده، این آن فرضی بالفعل موجوده، نه آن بالفعل موجوده، آن فرضی بالفعل موجوده. این گفتن شبیه نداره. این تمام حرفیست که ابن سینا در مورد وجود آن گفته. پس ماهیت آن روشن شد، وجود آنم روشن شد، باید مطلب رو ادامه بدیم. در ادامه بحث ابن سینا فقط در این قسمت که آن وجود بالفعل ندارد، حدود یک صفحه در همین زمینه بحث میکنه. اثبات وجود آن خیلی مشکل نبود، اثبات این که وجود بالقوه دارد و وجود بالفعل ندارد یه خود طولانیه. این ابتدا ادعا میکنه، بعد شروع میکنه به اثباتش، اثباتش حدود یه صفحه طول میکشه. بعد از اینکه این بحث تموم میشه، اون وقت وارد بحث در عدم آن میشه، که عدم آن تو آن اتفاق میفته یا مستمره، که اون بحث بعدیش که امروز بهش نمیرسیم. حتما من این قسمت رو که خارج گفتم تطبیق بکنم. صفحه 160 سطر اول، فصل فی بیان امر الان من در فصل گذشته که فصل 11 هم بود عرض کردم که این مصحح ما از اول مقاله فصول رو با حروف ابجد نشون میداد. فصل اول رو با الف نشون داد که یکی، فصل دوم با ب نشون داد که دوی، فصل سوم با جیم که سه، همینطور آمد تا فصل دهم که یه بود. فصل یازدهم رو با یا باید نشون میداد، یعنی یه و الف، اما نشون نداد، با کاف نشون داد، در حالی که کاف یازده نبود، کاف بیسته. این فصل دوازدهم رو باید با یه و ب نشون بده، یب، یعنی یه میشه ده، به هم میشه دو، مجموع میشه دوازده، ولی با لام نشون میده، لام سیه، لام دوازده نیست. حالا دیگه به چه مناسبت این کار کرده خودش میدونه، تو کتاب ابن سینا ظاهرا نبوده، این احتمال میدیم خود مصحح این کار کرده باشه. البته روشن منظورش این بوده که از ده یه دفعه بره تو اخود اعداد، نه در خود اعداد، از ده باید بریم به یازده، ایشون رفته تو اخود. اخود یعنی ده و بیست و سی و چهل و پنجاه و شصت و اینا رو میگن اخود، هر ده تا ده تا یه عقدی درست میشه، ده و بیست و سی اینا اخود اعدادن. این مصحح ما از ده رفته ادامه اعداد رو به وسیله خود اعداد انجام نداده، به وسیله عقود انجام داده، این اینطوری عمل کرده. در فصل بعدم میم نوشته، میمم چهله، میم چهله، نه نسیسته. فصل بعدی سیزده است، از میم استفاده کرده. از کردم ایشون بعد از اینکه ده تموم شده دیگه عقود رو تکرار کرده. حالا اینم یه روشیه، اشکالی نداره، ولی خب روش رایج نیست. پی بیان امر الان، میخواییم امر آن رو بیان کنیم. امر یعنی وضع، امر به معنی شیعه، یعنی هم ماهیتشو، هم وجودشو، هم کیفیت وجودشو. هم کنایه است، کنایه است از این اموری که داریم عرض میکنیم، و هم بیان کنیم عدمشو، هم بیان کنیم اقسامشو که آنی به معنای فاصله بین زمانین داریم، آنی هم داریم که سیاله. همه اینها امر آنن. ما در این فصل امر آن رو بیان میکنیم، یعنی وضع آن رو بیان میکنیم، ماهیتن، وجودن، کیفیت وجود، به عنوان کیفیت وجود، عدم، اقسام، همه اینها امر آنن که در این فصل بیان میشن. نقول و ان الان یعلم من جهت العلم به زمان. من جهت رو من به معنای من طریق میگیرم، آن دانسته میشود از طریق علم به زمان، یعنی اگر کسی علم به زمان داشت آن را هم میتواند عالم شود. پس ماهیت آن را از ماهیت زمان میتوان گرفت. اول ما به ماهیت زمان عالم میشیم، بعد میگیم آن عبارت هست از نهایت زمان، یا آن عبارت هست از فاصله بین زمانین. همونطور که ملاحظه میکنید، در ملاحظه میکنید در هر دو تعریفی که من کردم زمان رو میاریم. پس باید زمانو بشناسیم تا از طریق زمان آن شناخته بشه. ایشون هم همینو میگه، ان الان یعلم من جهت العلم به زمان، اگر زمان رو شناختید آن رو هم میتوانید از طریق زمان بشناسید. این فان الزمان تعلیل برای این مطلب است که شناخت آن بر شناخت زمان متوقف است. ولی در ضمن این که داره این مطلب رو معلل میکنه و مدلل میکنه، در ضمن داره به وجود آنم اشاره میکنه و میگه که زمان امریست متصل، و هر امر متصلی مشتمل است بر فاصل، پس زمان هم مشتمل است بر فاصل، و فاصل زمان همان آن است، پس زمان مشتمل است بر آن. اگر زمان موجود است آن موجود است. میبینید که با این بیان ضمناً داره وجود آن رو هم اثبات میکنه، هم داره تعلیل میکنه که زمان آن رو از طریق زمان میشه شناخت، هم داره بیان میکنه که آن وجود داره، منتها بعدن میگه وجودش به قوه است نه به فعل. نپرداخته، بله اشاره کرده، عرض کردم اول بحث، اول بحث هم اشاره کردم، ماهیت آن رو بیان نکرده، فقط اشاره کرده. و ما بیش از اینم بیش از اینم نمیتونیم بیان کنیم. به ماهیتش هم از طریق ماهیت زمان پر میبرد. ببینید منطقه اجمالا ماهیت هر شیء رو ممکنه به کن نشناسیم، ولی به اجمال میشناسیم. ازتون بپرسن آن چیه، میگید که نهایت زمان. خود زمان اونطور کامل شناخته نمیشه، آنم که به توسط زمان میخواد شناخته بشه کامل شناخته نمیشه. ما ادعا نمیکنیم که همه ماهیت رو بالکل میشناسیم، همین اندازه که به نحوه اجمال بشناسیم کافیست. و ابن سینا داره به ماهیت زمان اشاره میکنه. البته شما هم درست میفرمایید، اینجا وجود زمان رو هم داره مطرح میکنه، اما اینطور نیست که از ماهیت غافل باشه، به ماهیت هم اشاره داره. نه مشخص نکرده، نمیتونه مشخص کنه، ماهیت رو مشخص نکرده و نمیتونه مشخص کنه، چون ماهیت شناخته شده نیست. همونطور که ماهیت زمان به طور کامل شناخته شده نیست، ماهیت آن هم شناخته شده نیست. ولی اشارتاً یا اجمالاً میشه بیانش کرد، ابن سینا اشاره کرده، اجمال مجملاً بیان کرد. ولی این که شما میفرمایید داره بر وجود آن بحث میکنه، اینم درسته، در وجود آنم داره بحث میکنه، به ماهیتش هم داره اشاره میکنه. فإن الزمان لما کان متصلاً فله لا محال فصل. زمان چون امر متصله لا محال فصلی داره. اینو توضیح دادم، کبراش هم بیان کردم که اگر امری منفصل بود فاصل نداره. عدد رو مثال زدم، دقت کنین که در مثال ما حد مشترک یا فاصل، در عدد، در عدد حد فاصل یا مشترک نداشتیم، اما در متصلات داریم. چون زمان امر متصله لا محال فصل داره، این همه توضیح داده شد. فإن الزمان لما کان متصلا فله لا محال فصل. این مطلب، همین جمله کوتاه، در بعضی از حواشی همین کتاب شفا تبیین شده، منتها تبیینی که در شوارق آمده بهتر از تبیین این حواشی. در شوارق در جلد 4 اونجا که وارد بحث کم میشه، ابتدا بیان میکنه که کم باید مقدمه بر کیف و باقی اعراض مورد بحث قرار بگیره. بعد که این مطلب تموم میشه وارد تقسیم کم میشه. کم متقسیم میکنه به متصل و منفصل. در اونجا که کم تقسیم میشه به متصل و منفصل، مرحوم لاهیجی توضیح مفصلی در همین زمینه داره که من تمام توضیحاتی که امروز در این شفا آوردم از شوارق بود که آدرسم دادم، که همین مثال 4 و 6 هم که من زدم ایشون میزنه، که در اعداد حد فاصل نداریم، حد مشترک نداریم، در مقادیر داریم، اونجا که حد فاصل باشد کممون متصله، اونجا که حد فاصل نداشته باشیم کممون منفصله. و وقت توضیح هم میده که حد فاصل رو اگر شما زیاد کنید بر شی اون شی زاید نمیشود، اگر کم کنید از شی اون شی کم نمیشود. یعنی نقطه رو اگر بر خط اضافه کنید خط اضافه نمیشه، نقطه رو از خط بکنید خط کم نمیشه، در خلاف اعداد که اگر چیزی بهش اضافه کنید اضافه میشه، اگر چیزی کم کنید کم میشه. تمام مباحثی که من در توضیح این قسمت گفتم از شوارق مرحوم لاهیجی آوردم که آدرس هم عرض کردم. اگرچه محشین در اینجا یه حاشیه مختصری هم زدن، ولی گویایی کلام مرحوم لاهیجی رو نده، اون حاشیه با کلام لاهیجی کامل تر حل میشه. حد
فاصل داریم معنای خاصی میکنم، معنای اصطلاحی میکنم، معنای کورتی، یه خط فاصل این رو خط بزرگ میشه و خط میشه تا حد کنم که بحثش بزرگتر میشه، این حد فاصل نمیگه.
الان به این مطلب میرسیم، من خواستم این رو عرض کنم منتها دیدم زوده هنوز. چرا ما این حد فاصل رو از سنخ قبلی و سنخ بعدی نمیدونیم، یا به تعبیر دیگه چرا با اضافه کردنش نمیگوییم اون مضاف الیه بزرگ شد، یا با کندنش نمیگیم اون منقوص و عنه کم شد؟ این چرا شو من هنوز توضیح ندادم، توضیح بدم جواب سوال شما میاد، منتها هنوز وقتش نشده، برسیم انشاءالله عرض میکنم. یعنی دو سه خط دیگه خود ابن سینا به این مطلب میپردازه. نه، ابن سینا به این مطلب نمیپردازه، من اشتباه کردم، لاهیجی به این مطلب میپردازه. پس جا داره که من توضیح دادم، بذارید من این عبارت رو بخونم بعد جواب شما رو سوال شما رو جواب میدم. فإن الزمان لما کان متصلا فله لا محال فصل. اما این فصل یتوهم صفت فصل، ویرگول هم که گذاشته خواسته مثلا بگه اینو صفت بگه، شاید اگر ویرگول نبود ما راحت‌تر معنا می‌کردیم. ابی نداره وجود ویرگول، ولی اگه نبود راحت‌تر بود. فلهو لا محال فصل یا توهم، یعنی فصلی که این صفت دارد وجود خارجی ندارد، با توهم موجود می شود. یعنی باید تخیل کنید در این امر متصل فصلی را، ولی فصل وجود خارجی و وجود بالفعل نداره. و هو الذی یسمی الان، همین فصل است که در زمان آن نامیده میشه. این فصل در خط نقطه نامیده میشه، در سطح خط نامیده میشه، در حجم سطح نامیده میشه. فصل بین دو حجم سطح، فصل بین دو سطح خطه، فصل بین دو خط نقطه است، اما فصل بین دو زمان آنه. و هو الذی یسمی الان، یعنی هو الذی یسمی فی هذا الموضع الان، در این موضع آن نامیده میشه، در موضع دیگه چیزی دیگه نامیده میشه. البته قید فی هذا الموضع لازم نیست، چون ابن سینا از اولی که وارد بحث شد گفت فعین الزمان، چون زمان متصل است فصل دارد، پس معلوم میشه بحثش در فصل زمانه، نه در فصل جسم یا فصل سطح یا فصل خط. و چون بحثش در فصل زمانه جا داره بگه به حوال نزی یا سمال آن، دیگه قید فی هذا الموضع لازم نداره. تا اینجا ثابت کرد که آن وجود داره، اما حالا بحث میکنه در کیفیت وجودش. و هذا الان لیس موجودن البته بالفعل، این آن وجود دارد اما وجود بالفعل ندارد. خب وجود بالفعل ندارد، با فرض فارض هم وجود بالفعل پیدا نمیکنه. میفرماید اگر فرض فارض رو ملاحظه کنیم چرا این آن وجود بالفعل داره، اما اگر فرض فارض رو ملاحظه نکنیم خود زمان ببینیم، آن در زمان وجود بالفعل نداره. حتی اگر فارضی آن رو در این زمان فرض کنه، خود زمان مشتمل بر آن نمیشه، خود زمان مشتمل بر آن نمیشه، ولو فارض فرض کند آن رو. یعنی خارجاً آن پیدا نمیشه، نه بدون فرض فارض نه با فرض فارض. بله در فرض فارض آن هست و وجود بالفعل داره، یعنی میتوانیم بگوییم آن بالفعل مفروض است، نمیتوانیم بگوییم آن بالفعل موجود است. و هذا الان لیس موجودن البته بالفعل، بالقیاس الی نفس زمان، یعنی اگر خود زمان رو ملاحظه کنی میبینی آن درش موجود نیست، نه واقعا نه بعد از فرض. بله اگر نفس زمان رو ملاحظه نکنی، زمانی رو که درش آن فرض شده ملاحظه کنی، یعنی خود فرض رو هم دخالت بدی، میبینی بله آن به طور فرضی وجود بالفعل پیدا کرده. وجود بالفعل پیدا کرده یعنی مفروض بالفعل شده، یعنی بالفعل فرض شده. این و الا لقطع اتصال و زمان، استدلال بر این است که آن وجود بالفعل ندارد. این استدلال از کردم طول می کشه، حدود یه صفحه طول می کشه. قبل از اینکه من وارد استدلال بشم سوال شما رو جواب بدم. فرمودید که سه تا خط میتونیم ملاحظه کنیم که خط وسطی بشه فاصله بین خطین، بشه فاصله بین خط دست راست و خط دست چپ. اینو میتونیم لغتاً بگیم فاصله، ولی ما طوری که بیان کردیم خط رو فاصله نگرفتیم، نقطه رو فاصله گرفتیم. چون اگر خط فاصل بشه میشه از سنخ اون خط دست راست و از سنخ خط دست چپ کمش کنی از خطی، اون خط کم میشه، زیادش کنی بر خطی، اون خط زیاد میشه. اینو ما لغتاً میگیم فاصل، ولی اصطلاحاً نمیگیم فاصل. چرا اصطلاحاً نمیگیم فاصل؟ ما معتقدیم وقتی خط رو قسمت کردید به دو قسم، تقسیمتون ثنائی میشه و حاصل قسمتتون وجود دو قسم میشه، نه وجود سه قسم. در حالی که اگر فاصل رو خط بگیرید، بعد از اینکه شما خط رو به دو قسم تقسیم میکنید، در واقع سه قسم میشه، یکی خط دست راست، یکی خط دست چپ، یکی خط وسطی. یعنی هرگاه بخواهید خطی رو به دو قسم تقسیم کنید سه قسم در میاد، به سه قسم تقسیم کنید چهار قسم در میاد، چون اون قسمی هم که فاصله اونم داره حساب میشه، اونم خط دیگه. اما اگر اون فاصله رو شما از سلخ خط نگیرید. وقتی خط رو قسمت میکنید یه خط میشه دست راست، یه خط میشه دست چپ، اون وسط هم چیزی نیست که بخواد قسم حساب بشه. تقسیمتون میشه ثنائی و دو قسم بیشتر نداری، تقسیم ثلاثی دیگه نمیشه. اما اگر شما اون فاصل رو از سنخ دوتای قبل بگیرید، باید معترف بشید که تقسیم ثنائی همیشه ثلاثیه و ثلاثی همیشه رباعیه. یعنی ثنائی که باید دو قسم را تحصیل کند، سه قسم را تحصیل میکند و این درست نیست. پس حتما باید تقسیمتون شما طوری باشد که اون فاصلتون از سنخ دوتای قبل نباشه. حالا یه مثال دیگه بزنیم. فاصل یعنی علامتی که، یعنی عاملی که جدا میکند. میخواد یه چیزی رو ببرید، با چاقو میخواد ببرید، میخواد به دو قسم تقسیم کنید. فاصله شما چیه؟ چاقو. این چاقو از سنخ این دوتا نیست، جدایی میندازه، ولی خودش از سنخ این دوتا نیست. اون نقطه هم همینطوره، نقطه هم میبره این دو خط رو، یعنی این خط، این خط واحد رو میبره از وسط و دو قطعه میکنه، ولی خودش از سنخ هیچ کدوم نیست. ولی اگه از سنخ هر یکی از این دوتا باشه، تقسیم ثنایی ما ثلاثی میشه و نباید اینطوری بشه. به این جهت است که فاصل در اصطلاح ما، نه در لغت، در اصطلاح ما فاصل عبارت میشود از چیزی که امر واحدی رو جدا می کند و از سنخ هیچ یک از دو قسم پدید آمده نمی شود. این رو میگیم فاصل. در اصطلاح فاصل به این گفته میشه. ولی در لغت حق با شماست، به اون خط وسط هم فاصل میگن. ما بحث لغوی نداریم. چرا؟ خط کوچیک رو از جای دیگه هم بیارید، باز الان چی دارید؟ الان خط بزرگ دو قسم شده، ولی الان چی دارید؟ الان سه قسم دارید یا دو قسم؟ یه خط از یه جای دیگه آوردید بین، بله خط بزرگ دو قسم شده و الان این خط سوم آمده خط بزرگ رو دو قسم کرده، یا شما خط بزرگ رو دو قسم کردید این خط سوم رو لای این دوتا گذاشتید، خط سوم نیمده تقسیم کنه، اون نقطه تقسیم کرده، بعد شما خط سوم را آوردید بین این دو قسم گذاشتید. این خط سوم تقسیم کننده نبود، این خط سوم بعد از تقسیم آمد جا گرفت. خط سوم نمیشه تقسیم کنه، بلا اگه بخواد تقسیم کنه حتما سه قسم درست میکنه. اون نقطه است که تقسیم میکنه. شما خودتونم ملاحظه کنید میبینید اگه بخوان سه قسم بکنید همینطوره، دو تا نقطه باید توی خط بیارید، دو تا نقطه تو خط بیارید سه قسم درست میشه، یه نقطه بیارید دو قسم درست میشه. خط سوم از درون خود همین خط واحد به وجود میاد. اگه از بیرون بیاریدش بعد از تقسیم میارید، بعد از تقسیم دیگه عامل تقسیم نمیشه، بنابراین خط سوم رو نباید حساب کنید اگه از بیرون بیارید. اگه از درون بیارید خب تقسیم ثنایی میشه ثلاثی، همون محضوری که گفتیم میاد. از بیرون بیارید عیبی نداره، ولی این تقسیم کننده نیست، این خط سوم بعد از تقسیم اومده، چیزی که بعد از تقسیم بیاد که عامل تقسیم نیست.
چیزی فاصل منحصره؟
بله.
در حرکت مواد فاصل منحصره؟ منحصره نقطه.
بله. بله. فاصله خط فقط نقطه است. فقط کلمه فقط هم وزن میکنه. فاصله سد فقط خطه. فاصله حجم هم سد. فاصله زمان هم آنه. با توجه به این که ما کم متصلمون، کم متصل قارمون یکی از این سه قسمه، یعنی خط و سد و حجم، باید این سه قسم رو وقتی تقسیم میکنیم به چیزی که از سنخ خودشون نیست تقسیم کنیم. خط رو وقتی تقسیم میکنیم به چیزی که از سنخ خودش نیست این نقطه تقسیم میکنیم. خط سطح رو وقتی میخوام تقسیم کنیم به چیزی که از سنخ خودش نیست این خط تقسیم میکنیم و هاکذا. و اونی که میتونه از سنخ سطح نباشد و سطح رو تقسیم کنیم جز خط چیزی نیست. هر چی میتونه سطح رو تقسیم کنه، مگر خطی از سطح بیاد حجم سطح رو تقسیم کنه. حجم نمیتونه تقسیم کننده باشه، چون حجم مشتمل بر اضافه است، نمیتونه تقسیم کنه. بنابراین حتما مقسم خط باید نقطه باشه، چیزی دیگه نمیتونه باشه. چی دارید که بخواد تقسیم کنه؟ صد صد نمیتونه، صد نقطه ای از صد ممکنه بتونه تقسیم کنه، ولی خود صد تقسیم نمیکنه. یا حجم، حجم خط رو تقسیم نمیکنه، خط هم که خط رو تقسیم نمیکنه، لا یبقا جز اینکه نقطه تقسیمش کنه. پس این که کلمه فقط میاریم درسته، چون چیزی دیگه نداریم که بخواد مقسم باشه. و الا لقطع اتصال و زمان، این و الا لقطع اتصال و زمان یک قیاس استثنایی است، مقدم داره تالی داره، و ملازمه هم بین مقدم و تالیش هست. قیاس به این صورته، اگر زمان مشتمل بر آن باشد بالفعل، این مقدم، یا به تعبیر دیگر اگر آن بالفعل موجود باشد، این مقدم، لقطع اتصال و زمان، زمان متصل اتصالش از دست میده، این تالی. اثبات ملازمه روشنه، یعنی اصلا ملازمه بدیهی سهج و اثبات نداره. اگر زمان دارای آن بالفعل باشد، چون آن قاطع است پس زمان باید قطع شود، اتصالش باید قطع شود. این روشنه که اگر آن بالفعلی در زمان موجود بود، زمان دیگه اتصالش رو از دست میده و قطع میشه، پس اثبات ملازمه لازم نداره. اما بعد میگیم لکن تالی محال است، یعنی قطع زمان محال است. بعد نتیجه میگیریم پس وجود بالفعل آن محال است، یعنی وجود آن باید بالقوه باشد، بالفعل نباشد. این تالی احتیاج به اثبات داره. چرا قطع زمان محال است؟ حالا کسی زمان قطع کنه یا خدا قطع کنه، چرا قطعش محال؟ ایشون یک صفحه در این باره بحث میکنه که چرا قطع زمان محال. در ابتدا میفرماید اگر زمان بخواد قطع بشه، یا از اول باید قطع بشه یا از آخر، از وسط که بلبرجان قطع نمیشه. یعنی اینطور نیست که یه دفعه زمان از بین بره، همه موجودات بی زمان بشن، دو مرتبه زمان شروع بشه. زمان از اولی که عالم خلق شده تا آخری که عالم بخواد جمع بشه یه زمان واحد مستند، پس از وسط قطع نمیشه. این واضحه و بجلانم میکنه. اگر زمان بخواد قطع بشه، یا از اول قطع میشه یا از آخر قطع میشه، یعنی یا بی اول است یا بی آخر است. یعنی یا باید گفت قبلا موجود نبود بعدا موجود شد، این میشه بی اول، یا بی آخر است، یعنی باید گفت اول موجود بود ولی ادامه پیدا نشد تا آخر نرفت. ملاحظه کنید این دو قسم رو از کجا ابن سینا به دست میاره. چون زمان یا ماضی است یا حال، قبلا گفت زمان یا ماضی است یا مستقبل، اشتباه گفتم، حال، حال نداری، زمان یا ماضی است یا مستقبل. قبلا بیان کردیم که زمان حال وجود ندارد. در عرف زمان حال داریم، میگه الان، در لغت داریم، ولی در فلسفه زمان حال نداریم. چون زمان حال یعنی آن، یعنی جز لایتجزای زمان، جز لایتجزای زمان ما نداریم، مثلا جز لایتجزا نداریم. پس زمان حال تو فلسفه موجود نیست. فلسفه زمان رو به دو قسم تقسیم میکنه، نه سه قسم. اون نحوه که به سه قسم تقسیم میکنه، عرفه که زمان رو به سه قسم تقسیم میکنه، میگه گذشته و آینده و حال. فلسفه میگه فقط گذشته و آینده، ما دیگه حال نداریم. خب اگر نسبت به گذشته حساب کنید، اگر نسبت به گذشته حساب کنید، انتهای گذشته می شود آن. نسبت به آینده حساب کنید، ابتدای آینده می شود آن. پس اگر گذشته رو ملاحظه کنید، آن می شود انتها. اگر آینده رو ملاحظه کنید، آن می شود ابتدا. این که ابن سینا می گوید یا آن باید در ابتدای زمان باشد یا در انتهای زمان باشد، به این جهت است که اگر زمان مستقبل رو ملاحظه کردید، باید بگید آن در مبتداست. اگر زمان گذشته رو ملاحظه کردید، باید بگید آن در منتهاست. و چون غیر از این دو زمان نداریم، پس غیر از این دو آن نداریم. اگر آن بخواد تصور شود، یا باید در مبتدا تصور شود به لحاظ آینده، یا باید در منتها ملاحظه شود به لحاظ گذشته. وقت بیان میکنه که چه در مبتدا ملاحظش کنید آن رو، چه در مبتدا ملاحظه کنید، چه در منتها محضوره و محاله. پس انقطاع زمان محال است، چه انقطاع من الاول چه انقطاع من الاخر. و الا لقطع اتصال و زمان. من اشاره مختصری به استدلال کردم، به استدلال مفصل عرض کردم، وجود یه صفحه است. و الا لقطع اتصال و زمان، بل انما وجوده الا ان یتوهمه الوهم واصلا فی المستقیم الامتداد. استدلال رو امروز نمیتونیم مطرح کنیم، فقط همون اشاره که من کردم کافیه، انشالله توضیحش رو در آینده عرض میکنم. اما اون قسمتی که باقی مونده ایشون میگه که وجود آن به این صورت هست که وهم او را توهم کند، یعنی وقتی وهم توهمش میکند آن موجود میشود، ولی وجود متوهم پیدا میکند نه وجود واقعی، وجود فرضی پیدا میکند نه وجود تکوینی و خارجی. بل انما وجوده الا ان یتوهمه الوهم واصلا فی المستقیم الامتداد. نسخه ما داره واصلا. پاورقی اشاره کرده که بعضی نسخه ها دارن فاصلا، و دو تا نسخه خطی که دست من بود هر دو داشت فاصلا. نسخه چاپ تهران هم همون که پاورقی اشاره میکنه داره فاصلا. فاصلا بهتر معنا میشه، واصلا رو به زحمت معنا میکنه، نسخه فاصلا رو من ترجیح میدم. بعدش هم داره والواصل، باز نسخه داره والفاصل. بعد داره منهی صحبه واصلون، نسخه داره منهی صحبه فاصلون. بعد داره کمان نبین و بعدو واصلاتون بلانه های، نسخه داره فاصلاتون بلانه های. در هر چهار جا من فصل و بر وصل ترجیح میدم، معنا بهتره. اولا باید توضیح بدیم مستقیم الامتداد یعنی چی. بعضی امتدادها امتداد رفت و برگشته، یه شخصی روی خطی میره بعد رو خط دیگری برمیگرده، که این رفت و برگشت یه زاویه درست میکنه، این مستقیم الامتداد نیست. یعنی مسیر مستقیم الامتداد نیست، یعنی امتداد مستقیم نیست، امتداد رفت و برگشته. در چنین امتدادی فاصل بالفعل وجود داره، فاصل بالفعل وجود داره، یعنی اون نقطه انعطاف، نقطه بازگشت، اون بالفعل وجود داره، لازم نیست فارضی فرضش کند. پس در اون جایی که امتداد مستقیم نیست بلکه امتداد رفت و برگشتیه، فاصل بالفعل موجوده. در اون جایی هم که مسیر دورانیه، اگر شما مستقیم فرضش کنید باز فاصلی بالفعل وجود نداره، اما چون اونجا یه انعطافی هست میتونید بگید فاصل بالفعل موجوده. البته یه خود سخت‌تر از اون مورد اول، در مورد اول که رفت و برگشت فاصل خیلی واضحه، اما در مورد دورانی فاصل هست، یه مقدار مخفیه. در امتداد مستقیم اصلا فاصل نیست، یه مسیر رو شما تهی کنید به این جلو، یه خطی بکشید مستقیم، فاصل وجود نداره. فاصل رو باید فرض کرد ولی وجود نداره. ایشون میگه که فاصل در امتداد مستقیم موجود نیست، درست هم میگه، این امر وجدانیه، احتیاج به اثبات هم نداره، ولی ایشون اثباتش هم میکنه، ولی بعدا اشاره میکنه به اثباتش. این بنابر نسخه فاصل، بنابرای نسخه فاصل از کردن معنی همینه که تو این امتداد مستقیم فاصلی بالفعل وجود نداره، ولی در امتداد رفت و برگشت، در امتداد دورانی فاصل وجود داره، در اولی واضح، در دومی مخفی. در امتداد مستقیم اصلا فاصل وجود نداره، فاصله باید فرض کرد. اما اگر واصل معنی کردی، از کردن واصل یه خود معونه داره معنا کردنش، ولی قابل معنا کردن هست. اینطوری میگیم اگر چیزی بخواهد واصل شود به نقطه‌ای که اون نقطه انتهای مسافتش باشد، باید اون نقطه موجود باشد تا واصل به او واصل شود. واصل بودن نشان میدهد که موصولون بهی موجود است که این شخص به اون موصولون به واصل میشود. پس اگر خط مستقیمی باشد و انتهایی داشته باشد، واصل میتواند به اون انتها واصل شود، ولی اگر انتها نداشت، واصل بالفعل وجود ندارد. واصل بالفعل وجود ندارد، یعنی وصلی وجود ندارد تا واصلی درست بشود. میبینید بازم همونطور معنا میشه، اونتا یه خود با معونه خود و پیچ دادن. فاصل، نسخه فاصل که در بسیاری از نسخه هم عرض کردم، دوتا نسخه خطی هم دست من هست که مصحح هم هستن، حتی یکیشو مرحوم جلوه تصحیح کرده، اگرچه خیلی کم غلطه، اونجا هم که خود غلط داره تصحیح شده. این دو نسخه تقریبا میشه گفت مورد اعتمادن، اونها هر دو فاصل دارن، نسخه تهران هم فاصل داره. حالا نسخه مصری که ما داریم ازش میخونیم فاصل انتخاب کرده، ولی ظاهرا فاصل انتخاب بشه بهتره. همونطور که هم ملاحظه کردیم فاصل هم روشن‌تر معنا شد. ولی انما وجوده الا ان يتوهمه الوهم واصلا فی المستقیم الامتداد، بلکه وجود آن به این صورت است که وهم اون آن رو فاصل در مستقیم الامتداد فرض می کند. یعنی در یک شیئی که مستقیم الامتداده او رو فاصل فرض می کند، یعنی وهم رو به عنوان یک فاصلی فرض می کند و این فاصل در خارج وجود نداره. مستقیم الامتداد یعنی الذی امتداده مستقیم، یعنی همون زمان در بحث ما. ول فاصل لا یکون، این یه مقدمه بود که وهم آن رو فاصل میگیرد. مقدمه بعدی اینه که ول فاصل لا یکون موجودن فلفل فل مستقیم الامتداد من حیث و واصلون، شیئی که فاصل باشد بالفعل در مستقیم الامتداد موجود نیست، من های صحبت فاصلون، از این جهت که فاصله بالفعل نیست و الا نقطه، نه به عنوان نقطه بودن، که عنوان نقطه بودن همون عنوان فاصل بودنه، نقطه در خط موجوده ولی نه به عنوان نقطه بودن، به عنوانی که اگر بخواهید این نقطه رو به دست برید بعد از خود این خط به دست برید، یعنی خط رو قطع کنید تا نقطه به دست بیاد. پس نقطه در خط موجود است، اما موجود به این نحوی که عرض میکنه، اما من حیث و فاصلان در خط وجود نداره، چون اگر در خط وجود داشت دیگه خط متصل نیست، مستقیم الامتداد نیست، این خط یا قطع شده یا رفت و برگشته یا دورانیه. پس من حیث و فاصلان نمیتواند وجود بالفعل داشته باشه، به حیث دیگه ممکنه وجود داشته باشه ولی به حیث فاصلیت وجود نداره، چون اگه به حیث فاصلیت وجود داشت دیگه مستقیم الامتداد مستقیم الامتداد قرار نمیداد، قطعش میکرد. و الا لکانت کما نبین و بعدو فاصلاتون بلا نهایه. و الا یعنی اگر در مستقیم الامتداد فاصلی بالفعل وجود داشت، نقطه‌ای بالفعل وجود داشت، به تعبیر دیگر نقطه در خط گمه. این تعبیری که من عرض می‌کنم تعبیری است که مطلب رو روشن کنه، یعنی تعبیر درستی نیست. نقطه در خط گمه اگر بخواد مشخصش کنه که دیگه گم نباشه، مشخص بشه، نقطه بیرون میاد، بیرون که آمد جزء لایتجزا میشه و ما جزء لایتجزا نداریم، پس همین نقطه باید تقسیم بشه. اینی که شما از دل خط بیرونش آوردید و آشکارش کردید، تا وقتی که گم مسئله نیست، ولی وقتی آشکارش میکنید معلوم میشه حجم داره، ولی اگه حجم نداشت که آشکار نمیشه. حجم که داشته باشه جسمه، جسم قابل تجزیه است، تجزیهش میکنید، دوباره از توی همین دل نقطه نقطه دیگه به دست میاد، از اون نقطه نقطه دیگر، همینطور فاصلاتی بی نهایت، چون جزء لایتجزا رو نداریم، بنابراین هر جزئی رو میتوانیم بی نهایت تقسیم کنیم. پس از این فاصل میتوان فاصله دیگر به دست آورد، از اون فاصله دیگر فاصله دیگر و هاکذا بدون توقف، پس بلا نهایت فاصلات پیدا میشه. یعنی شما این خط رو ملاحظه میکنید توش یه دونه فاصل میابید، فاصلی که نقطه است، ولی نقطه آشکاره. نقطه آشکار یعنی حجم، نقطه آشکار یعنی حجم، یعنی نقطه هندسی، نه نقطه فلسفی. نقطه فلسفی حجم نداره، نقطه هندسی حجم داره. اگر این نقطه آشکار باشد و فاصله موجود بالفعل باشد، دوباره همین نقطه به خاطر اینکه حجم دارد قابل تقسیمه، یعنی خود همین فصل داره، فصلش دوباره فصل داره و هاکذا. لازم میاد که یک فصل مشتمل بر بی نهایت فصل بشه و اشتمال شیء واحد بر بی نهایت باطل است. پس این که نقطه‌ای بالفعل موجود باشد یا به تعبیر ایشون فاصلی بالفعل موجود باشد باطل است. در مستقیم الامتداد فاصل نمیتونه بالفعل وجود داشته باشه، و الا یعنی اگر فاصل بالفعل وجود داشته باشد، لکانت کمان و بین و بعد و کانت تام است، یعنی لتحققت. واصلات هم فاعل کانته، چنانچه بعدن بیان میکنیم لکانت واصلات، یعنی لتحققت واصلاتون بن فاصلاتون بن اونها. یا واصلات از کردم توجیه میخواد فاصلات بخونیم بهتره. تحقق پیدا میکند فاصلات بی‌نهایت، یعنی شما میرید یه فصل درست کنید بی‌نهایت فصل درست میشه، و بی‌نهایت فصل درست کردن باطله. پس یه فصل داشتن هم باطله، بنابراین فصل بالفعل موجود نیست. این بل انما یکون و بالفعل تقریبا شروع در بیان بطلان تالیس که باید بزنیمش برای جلسه.